ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سازمان مدیریت بحران تهران اعلام کرد مرگ 16 آتشنشان در حادثه پلاسکو قطعی است. هیئت ایرانی برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه وارد آستانه شد. و دونالد ترامپ پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای اجرایی خود را صادر کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. در سومین روز پس از فروریزی ساختمان پلاسکو، یک مقام مسئول اعلام کرد مرگ 16 آتشنشان در این حادثه قطعی است. جلال ملکی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران تهران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران تصریح کرد 16 آتشنشان مفقود قطعا جان باختند. آقای ملکی همچنین با اشاره به سیگنال هایی که از زیر آوار دریافت شده است گفت دریافت سیگنال همیشه به معنی وجود افراد زنده نیست. بنابر گزارش‌های مختلف تا کنون پیکر 5 تن از قربانیان این حادثه به دست آمده است، اما مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است تا کنون پیکر 3 نفر به پزشکی قانونی منتقل شده است. دولت ایران روز شنبه امروز را عزای عمومی اعلام کرده است. بنابر گزارش‌ها، هیئت نظامی ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه ظهر شنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. سرپرستی این هیئت با حسین جابری انصاری، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است و به نوشته رسانه‌های ایران این هیئت بلافاصله گفتگوهایی با مقام‌های روس و ترک داشتند. نشست آستانه درباره آینده سوریه به ابتکار ترکیه و روسیه قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. از سوی دیگر ترکیه میگوید اصرار بر کنارگیری بشار اسد از قدرت دیگر واقع بینانه نیست. محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه، روز جمعه در داووس گفت مسئول مستقیم رنج مردم سوریه بشار اسد است، اما با تغییر شرایط در منطقه اصرار بر کنارگیری او در حال حاضر عملگرایانه و واقع بینانه نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای خود در این مقام را صادر کرد. آقای ترامپ در این فرمانها اجرای چند قانون را که در دولت اوباما تصویر شده بود به حالت تعلیق درآورده و دستور داده است موانعی که بر سر لغو کامل آنهاست برطرف شود. قانون بیمه همگانی موسوم به اوباماکر، قانون مربوط به تغییرات اقلیمی و قانون اصلاح وال استریت از جمله این قوانین هستند. آقای ترامپ همچنین در فرمانهای جداگانه سند آغاز به کار جیمز ماتیس، وزیر دفاع، و جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا را نیز امضا کرده است. مراسم تحلیف آقای ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در برابر کنگره این کشور برگزار شد. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی از آمریکا آغاز کنیم. روز جمعه دیروز دوره 4 ساله ریاست جمهوری باراک اوباما به سر آمد و مراسم سوگند و تحلیف رئیس جمهوری تازه برگزار شد. دونالد ترامپ 18 ماه به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبارزه انتخاباتی داشت، به این عنوان دست پیدا کرد و روز گذشته هم سوگند یاد کرد. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به مراسم ادای سوگند آقای ترامپ در روز گذشته.
بار دیگر 20 ماه ژانویه فرا رسید و طبق سنت دیرین رئیس جمهور تازه در ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. این بار دونالد جان ترامپ، میلیاردر، چهره خبرساز تلویزیونی، به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا رسما کار خود را شروع کرد. دونالد ترامپ پیش از ظهر روز جمعه، قبل از حضور در مراسم رسمی تحلیف، همراه با خانواده‌اش نخست در کلیسای نزدیک کاخ سفید حضور یافت تا مراسم دعا را به روال سنت پیش از ادای سوگند برگزار کند. وی سپس به گورستان ملی آرلینگتون رفت و با اهدای گل به نظامیان کشته شده در آمریکا ادای احترام کرد. ترامپ و همسرش ملانیا و سایر افراد خانواده‌شان پس از آن به سوی کاخ سفید رفتند تا در آنجا مورد خوشامدگویی و استقبال باراک و میشل اوباما رئیس جمهور و بانوی اول پیشین آمریکا قرار گیرند. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب سپس به محل و جایگاه سنتی برای مراسم تحلیف در مقابل کنگره آمریکا آمدند. به روال هر سال صدها هزار آمریکایی که از نقاط مختلف این کشور پهناور به واشنگتن سفر کردند در محوطه گسترده روبروی ساختمان کنگره گرد آمدند تا شاهد مراسم ادای سوگند و سخنرانی رئیس جمهور جدید و روند انتقال قدرت در آمریکا باشند. در این میان هزاران تن از مخالفان ترامپ نیز به تظاهرات پرداختند. پیش از ترامپ نخست مایک پنس معاون رئیس جمهور سوگند یاد کرد و پس از آن دونالد ترامپ رسما به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا ادای سوگند کرد.
Please raise your right hand and repeat after me. I Donald John Trump do solemnly swear.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود از چند رئیس جمهور پیشین از جمله بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما تلاش‌های آنها را به عنوان آمریکایی‌هایی که به کشورشان عشق می‌ورزند ستود، اما لحظاتی بعد نیز کارکرد ساکنان پیشین دستگاه قدرت آمریکا را به باد انتقاد گرفت. رئیس جمهور جدید آمریکا گفت امروز قدرت تنها از یک دولت به دولت دیگر و از یک حزب به حزب دیگر انتقال پیدا نمی‌کند، بلکه امروز قدرت از واشنگتن دی سی به مردم انتقال پیدا می کند. ترامپ سخنرانی خود را با تکرار این شعار که ما با همدیگر عظمت را دوباره به آمریکا برمیگردانیم پایان داد. باراک و میشل اوباما رئیس جمهور و بانوی اول پیشین آمریکا در پی مراسم تحلیف روز جمعه از سوی دونالد ترامپ و همسرش ملانیا بانوی اول تا پله‌های هلیکوپتر بدرقه شدند. بعد از ظهر جمعه با پایان یافتن همه مراسم هزاران تن همراه با مراسم ویژه رژه ترامپ و خانواده‌اش را تا کاخ سفید بدرقه کردند. ترامپ 70 ساله مسن‌ترین رئیس جمهوری است که تاکنون در ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید راه یافته است. روز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی به هنگام برگزاری مراسم تحلیف و پس از آن هزاران تن از مخالفان ترامپ نیز تظاهرات کردند. این تظاهرات در برخی نقاط واشنگتن به خشونت و دستگیری صدها تن کشیده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدی در مورد مراسم تحلیف آقای ترامپ که دیروز برگزار شد.
عفو بین الملل میگوید احکام شلاق، قطع اعضای بدن و قصاص عضو تعرض به حرمت انسان هاست.
در سال گذشته مقامات ایران صدها حکم شلاق را اجرا کردند.
شلاق زدن شکنجه است.
مقام های ایران میگویند این احکام مطابق با شریعت اسلام است.
این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته نیست.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
تعدادی از شما همراهان رادیو فردا با ما تماس گرفتید و در مورد وقایع روز نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
یه خصوصاتی هم داره آمریکا، همش اونجوری که جمهوری اسلامی تصویر آمریکا رو میکشه اونطوری نیست. الان در مسئله انتقال قدرت شما ببینید رؤسای جمهور گذشته همراه با همسرانشون در نهایت ادب و احترام با همدیگه برخورد کردن، همه سر یه میز اومدن. ولی وضعیت خود جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، آقای خاتمی رو دعوت نمی کنن به مراسم تحلیف، حتی اجازه نمیدن برای مراسم تشییع یک رئیس جمهور گذشته حاضر بشه. مردم تظاهرات میکنن، یه عده موافق نیستن این دفعه با آقای ترامپ. نه کسی کشته شد، نه گلوله زدن، نه موتور سوار زیر گرفت، نه ماشین از رو مردم عبور کرد، نه اینکه پیامداش تا 10 سال دیگه ادامه داره بگیرن بکنن زندان. چرا وضع کشور اینطوریه؟
من نزدیک ساختمان پلاسکو تماس میگیرم. نمیشد آقای روحانی از فاصله دورتری محل رو ببینه که مجبور نشن 45 دقیقه دستگاه رو خاموش کنن تا آسیب جون ایشون نرسه؟ همین فاصله زمانی برای هر کسی خیلی مهمه.
مردم نمیدونن چی باید بگن واقعا. ببین استبداد زدن، استبداد پذیرن، استبداد پرور شدن، مرد شدن. کشور در عرض این 37 سال مصادره شده. چون مصادره شده و چون ملت رو مرد کردن، اینا دزدی میکنن، اختلاس میکنن، ملت رو سر کار میذارن. ادامه پیدا بکنه تا 100 سال دیگه اینا هستن. جناب آقای خمینی تا جناب خامنه‌ای دار دسته و اولاداش و دولت روحانی و مجلس و فلان از حرفا، کشور سرزمین ایران رو مصادره کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
110 دقیقه است در ایران و 11:40 دقیقه در اروپای مرکزی. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی محمد صابر ملک رئیسی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 در حالی که جوانی 17 ساله بود بازداشت شد. برادر بزرگترش عضو گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی بود که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کردند. در زمان بازداشت محمد صابر ملک رئیسی و برادر دیگرش گفته می‌شد که آنها با این هدف بازداشت شده‌اند تا برادر بزرگترشان مجبور شود از پاکستان به ایران بازگشته و خود را تسلیم نیروهای وزارت اطلاعات کند. اما پس از مدتی معلوم شد محمد صابر ملک رئیسی خود به بهانه همکاری یا داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف و معاند نظام جمهوری اسلامی بازداشت شده است. این زندانی سیاسی و عقیدتی جوان بلوچ حدود 2 سال نخست بازداشت را در اداره اطلاعات زاهدان و سپس زندان مرکزی این شهر گذراند. پرونده اتهاماتی آقای ملک رئیسی در دادگاه انقلاب زاهدان برایش 15 سال حبس در تبعید رقم زد. در برخی گزارش‌های مربوط به این زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ 2 سال حبس نیز از بابت رفت و آمد غیرقانونی از مرزهای ایران برایش صادر شده است. در سال 1391 زندان مرکزی شهر زاهدان شاهد اعتراض‌ها و درگیری‌های شدید زندانیان با زندانبانان بود. شدت درگیری‌ها چنان بود که بخشی از آن زندان دچار آتش‌سوزی شد. پس از آن بود که محمد صابر ملک رئیسی به زندانی در شهر ارومیه در شمال غربی ایران تبعید شد. حالان که محل سکونت این زندانی سیاسی و عقیدتی و خانوادهش در جنوب شرقی ایران قرار داشت. محمد صابر ملک رئیسی پس از مدتی از زندان ارومیه به زندان شهر اردبیل انتقال یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ در نوشته‌هایی که بعدها منتشر کرده از شکنجه‌های روحی و جسمی مکرری سخن به میان آورده که در ماه‌های نخست بازداشت و زندان تحمل کرده است. او در آن دست نوشته ها تاکید کرده است که بارها از سوی بازجویانش تهدید شده که اعدام خواهد شد، یا اینکه بارها به تخت شکنجه بسته شده است، تختی که بازجویان از آن به عنوان تخت معجزه یاد می‌کردند. به نوشته این زندانی سیاسی و عقیدتی، او تحت آن شرایط مجبور به اعتراف به اعمالی شده که هرگز آنها را مرتکب نشده بود. محمد صابر ملک رئیسی در نوشته دیگری در دی ماه سال 95 خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت: مسئولان زندان اردبیل برای تنبیه او را با دستبند و پابند در زمستان سرد این شهرستان 14 ساعت در حیات زندان نگاهداری کردند و مسئولان زندان حتی او را برای نماز خواندن از میله های حیات باز نکردند. این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن در اعتراض به وضعیت خود در دی ماه سال 95 بیش از 20 روز اعتصاب قضا کرد. محمد صابر ملک رئیسی همچنان دوره محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری می کند.
ملاقات. ملاقات رو شنیدید که درباره زندگی و وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی است. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها اندکی موسیقی گوش کنید.